بسم الله الرحمن الرحيم. در سیره معصوم اولین مبحثی که مطرح شد عبارت بود از این که دلالت سیره بر حکمی فراتر از جواز بالمعنى العام آیا قاعده من هست یا نیست. ظاهر عمده این بود که قاعده اصلی همون دلالت بر جواز بالمعنى العام است، چه در فعل چه در ترک، و استفاده فراتر از جواز بالمعنى العام نیاز به قرائنی داره دیگه. اون قرائن رو قرائن حالیه و لفظیه موردی و خاص گویا تلقی شده، هر موردی باید دید قرینه خاصی چیزی هست که دلالت رو از سطح جواز به سمت رجحان و الزام بیاورد یا نه. اما ما عرض کردیم که به این سرعت نباید از این مسئله گذشت و می شود دلالت سیره را بر رجحان و الزام و حالا به تعبیری که دوستان فرمودن و منم قبول دارم اشاراتی هم بهش داشتم، حتی بر اباحه معنای خاص را قاعدمند کرد. منتها ما یک طرفش را مبسوط بحث کردیم. اگر بخواد کسی بحث را در اون مبحث اول تکمیل بکنه و نظام بحث را جامع تر بکنه، باید اینطور چینش بکنه، بگه مبحث اول در قرائن عامه لفظیه و لبیه و حالیه‌ای که دلالت لفظ را، دلالت سیره را و فعل را به حد رجحان میرسانند که جامع بین وجوب و ندبه که ما در دوازدهش رو گفتیم، همین یکی رو ما مفصل بحث کردیم. یک مبحث دیگر در همون سیره های فعلی و دوم این است که قرائنی که دلالت لفظ، دلالت سیره را و فعل را از سطح جواز معنای عام میارن به معنای خصوص ندبه. مبحث سوم قرائنی که دلالت را میارن به سمت خصوص وجوب، و مبحث چهارم قرائنی است که دلالت را میاره به خصوص اباحه به معنای خاص. پایه دلالت همون جواز بالمعنى العام است که شامل اباحه به معنای خاص و ندب و وجوب میشه، حالا لااقل شامل این ستا میشه. و اما قواعد خاص عامه‌ای و قرائن عامه‌ای میتواند دلالت را به سمت رجحان ببره، یک، به سمت وجوب ببره، دو، به سمت جواز معنای خاص ببره، سه، و به سمت ندب معنای خاص ببره، چهار. لااقل این چهار نوع قرینه را میشه قاعده مند کرد. ما یکی از اونها را به شکل 11 قاعده تبیین کردیم و گفتیم این قرائن عامه به شکل انفرادی یا ترکیبی سطح دلالت را از جواز معنای عام به سمت رجحان مشترک بین ندب و وجوب میبرند. اما سه نوع دیگر از قرائن عامه هم متصوره، این در طرف فعل. اگر کسی بگوید جواز بالمعنى العام با کراهت هم سازگاره، خب اونم وقت اضافه بر این چهار مبحث میشه با اون مباحثی که داره. و این چهار یا پنج نوع قرائن عامه میشود در طرف سیره ترک هم چینش کرد و تنظیم کرد. سیره ترک هم دلالت بر جواز بالمعنى العام می کند، اما ممکن است قرائن و قواعد عامه وجود داشته باشه که دلالت اون را بر دلالت ترک را بر جواز بالمعنى العام به سمت چند حالت ببره که متناظر با اون حالاتی است که در فعل وجود داره. این در واقع چارچوب بحث اینه. حالا از باب عدم حوصله ما همون یک مبحث را که راهنمای عمل بود ترک کردیم، میشود تنظیم کرد. یعنی در حقیقت سیره با اینجور تبیین کرد که سیره فعل جواز معنی العمد پایه کار است، اما سه چهار چهار پنج حالت داره که میشه قواعد پیدا کرد برای اونها و دلالت های خاص. در سیره ترک هم همینطور، یعنی حدود مثلا 80 تا 10 تا بحث میشه اینجا چینش کرد و حتما هم تبیین و تنظیم خوبی بشه، مطالب مهمی داره. حالا دوستانم مثلا دیشب اینه که برای من فرستادن اینه که تو مباحث خودشون قرائن عامه‌ای که دلالت بر خصوص اباحه را افاده میکنه، نه اباحه به معنای عام و پایه و قدر متیقن، نه خصوص اباحه را تعیین میکنه، پیدا کردن که حالا 4-5 تا فرستادن. حالا ما یکی دو تاشو قبول داریم، بقیه‌اش هم ان شاءالله درست. دیگه حالا حوصله نیست که اون رو بحث بکنیم. اما حالا این رو که عرض میکنیم اینجا برای اینه که این نقشه رایی برای دوستانی که بعد تقریر و تحریر میکنن، یعنی در مقام تقریر و تحریر یک کار تکمیلی لازمه که مثلا 8-9 بین 8 تا 10 مبحث باید بیاد و قرائنش بیاره. حالا تا به کی برسه و کی تحقیق بکنه در اونها، توکل بر خدا. ضمنی که بعضی از اجله که اینجا هستن 5-6 جلد اصول آماده شد و ولی خلاصه دست آقایون رسید و اینا همه متوقفش کردن تا به حقم با اونا بود. البته همجوری مونده دیگه تو که فقط اشکالی که باید اینه که متوقفش کردن ولی نمیدن کار بکنن که تمام بشه. چند جلد بود؟ آره چند جلد بود؟ آره 4 جلد چی جلد منم اینجوری آماده بود و حقا با اونا بود که متوقفش کردن این مقدار چی بشه. حالا اگر کسی هم حال حوصله داره بیاد بشینه تو این بحثای اصولی کار بکنه که کامل ترش بود. بله
در مقام ترک سیره هایی که بر ترک هست این با مقام و جایگاه حضرات جمعش.
حالا دیگه ما نمیخوام اینجا بحث بکنیم، این خواستم چارچوب و نقشه بحث را اینجا تبیین بکنم که یکی دو موردش را تشریح کردیم، بقیهش داریم احاله میدیم به آینده.
ما اصلا کلی از ملاکی داریم برای اینکه تشخیص بدیم که کجاها خاطر شأن و مقام صورت نگرفته.
نه حالا این هنوز این بحث بعدیه، حالا میرسیم. این دلالت مبحث اول بود که استدراکی بر بحث داشتیم برای تأکید بر اون نقشه کلی بحث. اما مبحث دومی که ذیل سیره مطرح شد دیروز این بود که وقتی که امام کاری را انجام می‌دهند و رفتاری از امام و معصوم صادر می‌شود، چند احتمال در باب اون هست، همونطور که در قول امام همین چند احتمال وجود داره. یکی این که این کار را انجام می‌دهند بر اساس یک عنوان اولی، دو این که این کار را انجام میدن بر اساس یک عنوان ثانوی، سه این که این کار را انجام میدن بر اساس اختیارات ولایی و حکومتی خودشان. این در فعل و رفتار امامه، در ترک هم همینطور. همونطور که وقتی که قولی از امام صادر میشود دستوری میدن انفاق کن، مسافرت انجام بده یا انجام نده، نماز بخوان، کذا و کذا، اونجا هم احتمال داره که این فرمان ایشان فرمان بلاغ عن الله هست و حکم اولی، یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این امر و نهی بر اساس یک عنوان دیگری ثانوی که عارض بر این موضوع شده، بدون اینکه اون رو بگن ولی اون رو تطبیق دادن و دارن امر و نهی میکنن، ولذا این فرمان فرمان بر اساس اون عنوان درونی این فعل نیست، بلکه بر اساس یک عنوان تاری و ثانوی است. و سوم اینه که نه، اصلا در مقام تبلیغ عن الله نبودن، در مقام اهمال ولایت و اون جنبه مولویت بودن، مولویت حکومتی خودشون بودن، حاکمیتی خودشون بودن. در اقوال هم هست، عرض کردیم که چه در اقوال چه در افعال استنباط حکم به اون مفهومی که ما نیاز داریم در فقه، یعنی استنباط حکم اولیه الهی، این مستلزم اینه که اون دو احتمال دیگه دفع بشه. یک احتمال اینه که این در تقسیم حکم به اولی و ثانوی این بگیم اولیست و احتمال ثانویت رو دفع بکنیم. در احتمال بعدی هم این است که در تقسیم حکم به ولایی و الهی بگیم این الهیه، حکم ولایی نیست، و احتمال ولاییت رو دفع بکنیم. عرض شد که و حالا احتمال اون تقیه، حالا تقیه حکم ثانوی بدونیم ندونیم، احتمال تقیه هم به لحاظ جهت صدور یک احتمال سومی است که اونم با دفع بشه، که آیا امام در تحت شرایط تقیه، چه تقیه خوفی چه مداراتی، این دستور را دادن یا اینکه نه در حال عادی و متعارف بوده. این سه احتمال حکم ثانوی و حکم تقیه‌ای و حکم ولایی باید دفع بشه تا بگیم این که امام فرمود یغتسل، یعنی حکم خدا برای کسی که این وضع رو داره یغتسله. یسلی حکم خدا به شکل طبیعی اینه، و همینطور ینفق یزکی ماله، اینا همه یعنی حکم الهیه، الهیه، اولیه، عادی و غیر تقیه است. این سه تا قید باید باشه که تا از روایت حکم رو استفاده بکنیم. گفتیم در اقوال چند تا اصل داریم. یک اصل عدم تقیه است، یا از خیلی اصل محکمی است، با اقلایی هم هست. اصل اینه که تقیه نباشه و فردی که حرف میزنه تحت تأثیر ترس و ملاحظه کاری و امثال اینها نیست، یعنی اصل این که مقام ظهور و اثبات او با اون قصد واقعی او تطابق داره، اصل تطابق این اراده استعمالی با اراده جدیه است، اونیست که میگوید با اونچه که واقعا میخواهد، تطابق اراده استعمالی به جدی است و اینکه چیزی فیلتر نکرده و تغییری در او ایجاد نداده. این یک اصله، این اصل واقعا جا افتاده است از نظر عقلایی. البته در بحث‌های شرعی و ائمه یه مقداری ابهام گاهی پیدا میشه که بالاخره اصلا اجواء حیات ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین، اجواء تقیه، گاهی خوفی گاهی مداراتی بوده. آیا این جو مستمری که بر ائمه حاکم بوده مانع نیست؟ اینا پاسخ داده شده، نه مانع نیست، خودشون هم توجه به این داشتن، ولذا گاهی میفرماند که ما یخالف العامه، این نشون میده که در حال طبیعی همینه که داریم میگیم. گیر کردی شما ما یخالف العامه رو ببین، این حالا بحثاش در جای خودش. ولذا در احتمال اول که در اقوال میاد که تقیه باشد، دفع اون با یه قاعده عقلاییه است که تشریح شد اجمالا و شبهاتی هم داره، اون شبهات هم قابل پاسخه. اصل عدم تقیه یک اصل محکمی است که ما را از احتمال تقیه میبره بیرون. حمل بر تقیه در دو جاست، یک اونجایی که تعارض باشه، اونم طبق اون مراحلی که تبیین شده، دومم اینه که قرائن خاصه‌ای که اطمینان تولید بکنه در یه جایی پیدا بشه ولو جای تعارض هم نباشه. این همینه، غیر از این دیگه ما همه کلمات رو میگیم تقیه درش نیست. این اصل اوله در اقواله. اصل دوم این است که این در کلام معصوم همون عنوانی که وارد شده موضوع حکمه، نه از باب این که مصداقی عنوانیست که در کلام ذکر نشده. این هم اصل اینه که همین عنوان موضوعیت داره. از باب همون اصالت الموضوعیه، که همونی که در کلام آمده موضوعه و همون تمام موضوع هم هست. وقتی میگه اکرم العالم، یعنی عالم موضوع است به ما هو به هو، و تمام موضوع هم همینه. عالم از حیث اینکه مصداقی چیز دیگری است یا چیزی بهش زمینه میشه نیست، خود عالمه که همون اصولی است که این موضوعیت و تمام موضوعیت رو اثبات میکنه. این اصول هم اصول خیلی عقلایی است. اگر مولا و متکلم میخواهد اکرام را بر عالم مترتب بکند از حیث اینکه این عالم خدمتی دارد، خب باید اونو بگه. اونی که موضوع و متعلق اصلیست همین عالمه. این هم اصل اغلایی خیلی جا افتاده است، و لذا با این عنوان ثانوی و این که جزء دیگه هم کنار او باشه، این هم رو همه دفع میکنیم. این هم دو. سوم هم در بحث ریشه‌ای تر که تقسیمی وجود داره، که سخنی که از معصوم صادر می شود و فرمانی که از او صادر می شود می تواند به عنوان مبلغ عن الله باشه، که همون احکام الهی میشه، یا اینکه نه، به عنوان حاکم و ولی دستور موردی یا غیر موردی صادر شده باشه، ولی به عنوان یه حکم حکومتی و ولایی. حالا حکم حکومتی اخص از حکم ولاییه دیگه. حکم حکومتی میاد در جایی که مباحث عام اجتماعی باشه و جنبه حکومت درش باشه، اما حکم ولایی عامه. حکم ولایی ممکنه به یه شخصی در زمانی که حکومتی هم نیست دستور ولایی بده که تو سیگار نکش، از باب این ولایتی که داره فقیه میتونه به فرد یک فرمانی بده، یا تو درس بخون یا نخون. این چیزای ولایی است که وجود داره. بین اینا فرق دیگه. و اون وقت در زمان حکومت هم این بحث وجود داره که اعمال ولایت در قواعد عام اجتماعی، این دیگه هر فقیه نمیتونه ورود بکنه، اما اعمال ولایت در امور فردی و حسبی و چیزهایی که حاکم در اون ورود نکرده، بنابر بعضی از نظریات میتونه فقیه جامع الشرایط اعمال ولایت بکنه در ماعدای اون مواردی که اختصاص به حکومت داره. در صورت حکم ولایی خود عام از حکم حکومتی معنی خاصه، مگر اینکه حکومتی رو کسی به معنای حاکم و من له حق الولایه بگیره، و الا عام اخصه. خب در این احتمال سوم هم باز ما اصل داریم. اصل عدم، اصل این است که در فرمانهایی که از ائمه و معصومین صادر می شود، فرمانهایی است از باب این که از خدا دارند چیزی را نقل می کنند. این هم از باب عرض شود که روایاتی است که در مسئله وجود داره، که شأن ما اولا و به ذات اینه که هرچه خدا میگه داریم بیان میکنی. این ظاهرش اینه. مقام اینها چند تاست، چند مقام دارند معصومین. یک مقام مبلغیت عن الله، ابلاغ عن الله. یک مقام هم مقام ولاییست، و احیانا حالا مقام قضاوت و یا مقام تربیت و امثال اینها. نه همونیست که تو اشتهاد تقلید گفتیم 3-4-5 تا مقام برای معصومین متصوره، ولی ظاهر روایات اخبار اینه که اصل همون مقام ابلاغ عن الله هست، به خصوص در اونجاهایی که حالا داره سوال میشه جواب میشه، روایات اصلی دارن احکام را، مقامشون مقام حفظ احکامه که ظهور در این داره، مگر اینکه قرائن خاصه ای چیزی پیدا بشه که نه این حکم ولایی است. ولذا همین لازرر لازران اصل را همه می دانستن که این را حمل کنن بر حکم الهی و از حیث اون تبلیغ عن الله این را بهش تلقی بکنن. ولی خب حالا ممکنه کسی بگه که نه، من قرینه ای دارم که این حکم سلطانی و ولایی و حکومتی است. امام میفرمان طبعا ایشون باید محکم قرائنی بیارن قوی که بگه این ولاییه، و اگر این قرائنشون در این حد نباشه پذیرفته نمیشه. اونو در لازرال باید بحث کرد. خب این سه چهار اصل بعضیش کاملا عقلاییه، بعضیش هم در فضای شرع یک قاعده پایه‌ریزی شده که میشه از اون استفاده کرد. این پشت صحنه استفاده ما و تاریخ فقه و همه فقها بر اساس در طول تاریخ بر اساس همین قواعد نانوشته و نوشته، هر چی روایت از امام باقر امام صادق ائمه میبینن در احکام هم میکنن، برای اینکه امام اینجا داره حکم اولیه، حکم الهی اولیه غیر تقیه ای میفرماید. این قیود مبنی بر این اصول پایه است. عرض کردم بعضیش عقلاییه، بعضیش هم مثل این اصل این که شارع مبلغ عن الله نه اعمال کننده ولایت، چیزاییست که یه مقدار ریشه عقلایی داره، یه مقدار هم از خود روایات و بیانات خودشون استفاده شده. حالا سوال ما در مبحث دوم این بود که در فعل و ترک و سیره معصوم هم الکلام الکلام، یا اینکه نه به اون قرص و قاطع و محکمی نمیشه این اصول رو اینجا جاری کرد. عرض کردیم که نه به اون محکمی نیست که بگیم هر فعلی صادر شد اون را حمل میکنیم بر این که این اقدامی که مولا و معصوم انجام داد و فعلی که انجام داد، اگر رجحانش هم رو اثبات بکنیم، اینجوری هم فرض بگیرید با اون قرائنی اثبات دلالت فعل بر رجحان هم شد، حالا امام داره اینجا این اقدام رو انجام میده، بگیم این اقدام که مثلا اینجور غذا خوردند یا غذای خاصی تهیه کردند، لباس خاصی پوشیدند، نوعی رجحان هم ازش استفاده کردیم، ولی این آیا از باب عرض شود که این است که این عنوان اولی است، یا یه نه یه چیزای دیگری در کار بوده که از باب عنوان ثانویه، یا حالا تقیه بوده یا نبوده. عرض ما اینه که این سه اصل جریان در فعلشون با به روانی جریانشون در اقوال نیست، اقوال اصلا ساخت و ریخت اونها با اون اصول برای این است که احکام رو بیان بکنه، اما در افعال اینجور چیزی ما نداریم که بگیم بافت و ساخت و ریختشون برای اینه که احکام رو بیان بکنن. و عرض شود که در مقام تبیین و تبلیغ حکم بودن این از ادله اینجور چیزی استفاده نشد. حد اکثر اون ادله این بود که دلیل عقلی و کلامی این بود که معصوم رو اصول درستی حرکت میکنه، خب حالا یک سطح دلالتی برای این درست میشد. در تأسی و در چون هم همون مسئله بود، یا این ادله آیه و کذا و کذا اصلا رجحانیات را میگیرند، خب اول باید اون رجحان اثبات بشه، یا اینکه رجحانیات را اهم است که اگر اهم باشه اون وقت اینا رجحان نیست، و این که ولذا از اینا استفاده نمیشه که فعل در مقام بیان حکمه، ولذا این اصول تو اونجای خود میلنگه، پاش سوس میشه. این وجه بود که عرض کردیم در اینجا. اما در این حال شبیه اون چه که در مبحث اول گفتیم اینجا هم جاریه. در مبحث اول گفتیم علل قاعده فعل لا یفید و اکثر من الجواز، و ترک لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنی الاهم، ولیکن هناک قواعد و عامه و قرائن و عامه تفید و الرجحان و الالزام. اینجا هم باید بگیم علل قاعده ما نمی توانیم بگیم این فعل داره حکم اولی را میگه، حکم الهی را میگه و حکم حالت غیر تقیه‌ای را میگه، اما در این حال راه مسدود نیست، قرائن خیلی محکمی می شود ردیف کرد که دلالت فعل را بر حکم الهی اولی غیر تقیه‌ای اثبات بکنه. به خصوص در بحث تقیه شد بیشترم بشود ما اعتماد بکنیم در جریانش در افعال، برای اینکه حال علی رغم این که اجواء زندگی معصومین در طول بیش از دو قرن عمدتا حال بود که در محیط های مشترک شیعی و سنی بود از یک طرف، و از طرف دیگر در محیط هایی بود که حاکمیت و غلبه اقتداری هم با جریان های غیر ولایی و شیعی بود، چه جریان های مسلط علمایی و مردمیشون و به خصوص جریان های مسلط حکومتی. ولی علی رغم اینها بالاخره تو همین فضا ائمه حرف خودشون رو میزدن، مسائلشون رو تبیین میکردن، و این که میبینیم این همه آثار قولی از اونها نقش شده و اونها مبتنی بر تقیه نیست، این نشون دهنده اینه که در عمل هم اینجور در تنگنای مطلق نبودن، ولذا راه برای اینه که بگیم اعمالشون هم مثل اقوالشون در حال طبیعی عادی انجام میشه بازه، و در حقیقت حمل فعل شخص بر حال تقیه تقریبا مثل حمل اقوالشون بر حال تقیه است، خیلی تفاوتی نداره، ولذا در اصل عدم تقیه به نظر میاد با یک کمی عرض شود که درجه پایین تر در اقوال هم میشه گفت اصل عدم تقیه است. چرا؟ برای اینکه تناظر با اقوال داره و در اقوال خب روشنه که تقیه نیست الا ما خرجه به دلیل، حالا در افعالشون هم همینطوره با یک کمی البته تفاوت، که تو فعل مخصوصا اونجایی که فعل اجتماعی و سیاسی باشه اونجا خود عدم تقیه کمی سستر میشه، ولی در افعال فردی و اجتماعی و فرهنگی که تماسی با مباحث سیاسی و برخوردهای سیاسی ندارد اصل عدم تقیه یک اصل عقلایی است واقعا، چه در فعل اشخاص چه در اقوال اشخاص. به عبارت دیگه ما عرضمون اینه که اصل عدم تقیه هم در افعال اقوال ماها و بشر صادره، هم در افعال اونها، این اینم در معصوم صادره، و این شبهه که در معصوم اجواء به طور مستمر اجواء تقیه بوده میگیم این عینن در اقوالشون هم جاریه، همونطوری که اونجا مانع نیست که قول را بر عدم تقیه هم بکنین اینجا مانع نیست. ولذا علی رغم اون دشواری اولیه که گفتیم در اصل عدم تقیه بعید نیست که بگیم اصل عدم تقیه است و نیاز به قرائن عامه هم نداشته باشیم. در این حال اگر در اونم تردیدی باشه قرائن عامه هم میشه برشمرد برای اینکه تقیه نیست، از جمله مثلا این در افعالیه که آدم میبینه که تطابق به اونا نداره، اصلا جهت مخالف داره، یا معلومه که یه جهتی نداره که دیگران رو اون حساس باشن، خیلی از افعال اینطوره، و از سواد کلمه ها کذا از همون الگوی دوازدهتایی که اونجا گفتیم و میشه استفاده کرد برای اینکه قرائن عامه ای هم پیدا بکنیم. منتها در اصل عدم تقیه میگیم این قوی تره و شاید اصلا نیاز به این نداشته باشه که بگیم دستمون اینجا از چاره کوتاه قرائن عامه بر عدم تقیه پیدا بکنیم، نه علل اصول اصل عدم تقیه در افعال مثل اقوال جاریه، با این رعایت یک احتیاط و دقت بیشتری در اجرا.
این پیام و قول هم از تبلیغ معنی بیشتری باید اخوان میبره تا فعل خود امام، یعنی امامی که یاد مخالف اونها یک فتوایی رو بیان بکنه برای شیعه.
بله، حالا اینم نکته ایست و اون اینه که امام بخواد رفتار خود خلاف واقع به خاطر تقیه عمل بکنه، تا اینکه بگوید شاید مثلا معونه بیشتری داره. حالا لااقل اینه که کمک میکنه که این دیگه وضعش از اسواق حالا از قول نیست. با این نکاتی که گفتیم واقعا بعید نیست که در اصل عدم تقیه منجا بگیم فرقی نداره با اقوال از عدم تقیه است. این اولا. ثانیا این که قرائن عامه هم میشود پیدا کرد بر اصل عدم تقیه که اونام قابل شمارش و بررسی است، از جمله یک موردی که عرض کردن. بله،
تمام ذهن من خلاف این عجایب برات بر فهمیدن. تو یه جلسه میشه صحبت هایی کرد که مثلا یه ساعت صحبت کرد و احکام رو گفت که اجرای عملی این صحبت های در یک جلسه شاید مثلا پیش نیاد یا مثلا 6 ماه فرصت. ما تو یه جلسه بودیم از حج صحبت کنیم، از خیلی از چیزا صحبت کنیم، در قول راحت گفته بشه، اما این که به همون بسا شما بیاید اونا را عمل بکنید، چون مبنای تحلیل شما این بود که در اقوال اون سه اصل اجرا میشه، در افعال هم تفاوت.
نه، نکته اینجا اینه، نکته اینه که رفتار معصوم برخلاف اون چی که در واقع باشه، این یک معونه بیشتری میطلبه که بگیم کار معصوم کار مطابق با واقع و حکم واقعی نبود، به خاطر تقیه انجام داد، تا اینکه یه چیزی بگوید، این یه مقدار شد معونه اون بیشتر باشه. البته یه جهاتی از اون طرف هم تو چی هست قوله که اون اینو بخواید بگید شاید درست باشه، و اونی که قول معصوم میماند و بقا و ماندگاری بیشتر داره، ممکنه شما در طرف مقابل اینجور چیزی بگید. ولی به هر حال اینا همه نشون دهنده اینه که در افعال هم ما میتوانیم اصل عدم تقیه را جاری بکنیم. بله،
اما اصل دیگه چی؟
حالا عرض میکنیم. بنابراین اولین عرض ما این است در باب اصل عدم تقیه دو نکته. یک نکته این که لا یبعد که بگیم اصل عدم تقیه در افعال مثل اقوال جاری می شود. نکته دوم اینه که در عین این که اگر در این تردیدی بکنیم یا بخوایم تأکیدی داشته باشیم، قرائن عامه هم می تواند کمک بکنه به این که تقیه در این فعل نیست یا در این ترک نیست. اون قرائن عامه مثلا از این قبیل، یکی این که اون رفتار و اینها معلومه که در اموری است که مطابق آراء، اصلا هماهنگ با آراء چه مخالف آراء دیگرانه عامه است، خب و معصوم داره انجام میده، معلوم میشه که از جو تقیه آمده بیرون، یا این که مستمرن یک امام انجام داده. این دو به ویژه، و سوم این که در ادوار مختلف ائمه انجام شده باشه، در یه ادواری که یه آزادی بیشتری داشتن انجام شده، همونطور که در ادوار هم که آزادی کمتری داشتن انجام شده، و یا ارتکازات متشرعه زمیمه بشه. 4، یا قرائن قولی و تطابق با اقوال و اینها داشته باشه، از این قبیل. این 4-5 تاست، میشه بیشترش هم کرد. بله، با قرآن و مثلا امثال اینها. این در مورد اصل عدم تقیه. اما در مورد اون دو اصل دیگه انشاءالله دیگه فردا.